پیروزی رزمندگان و سالگرد انقلاب رو به همه شما تبریک میگم. از کنم در مورد اندیشه های سیاسی من یک نکته رو میخواستم خدمتون عرض بکنم. اندیشه های سیاسی در غرب، سعی من بر این بوده و هست که از بحث ارزشی خودداری بکنم و کتاب هایی رو هم که تا به حال بهتون توصیه کردم کتاب هایی بوده که بحث ارزشی نکردم. دلیل هم دارم برای این کارم. وقتی که شما بدون این که بحث ارزشی بشه در رابطه با یک مسئله این، بدون داشتن یک پیش قضاوت، خودتون فرصت خواهید داشت که تحلیل بکنید و شما خودتون کار ارزشی بکنید روی اون مسئله. ولی اگر من بخوام خودم بحث ارزشی بکنم، در حقیقت جهت دادم به اون بحث های شما که ممکنه لزوماً این بحث ارزشی من نه کامل باشه و نه مفید و مطلوب، ولی احتمالاً شما رو جهت بده. بر اساس صحبت هایی که در ابتدای سال با استاد مصباح داشتم، هدف این هستش که شما قالب های غربی رو بشناسید، یاد بگیرید و با توجه به زمینه های اسلامی و فقهی که خودتون دارید روی اونها کار بکنید و بفهمید که و مشخص کنید که موضع و موقعیت ما به عنوان یک مسلمان در قبال این نظریات و اندیشه ها چی هست. گاهی در کلاس خود شما متوجه شدم بلافاصله یک برداشت و برخورد میکنید، یک عمل مقایسه ای انجام میدید و این نشانگر این هستش که شما قالب ها رو که در نظر میگیرید با اون معیارهای خودتون تطبیق میدید. این رو خواستم خدمتتون عرض بکنم که در این کلاس، یعنی بی معنا نیستش که من در قبال این نظریات خودم یک قضاوت نداشته باشم، نه، در مورد همشون قضاوت دارم، ولی حتی الامکان سعی کردم که اون قضاوت ها و ارزش ها نظرات ارزشی رو ارائه ندم. در مورد مارکس و مارکسیسم خیلی گشتم ببینم که چه کتابی با این زمینه وجود داره. یک کتابی است به نام مارکس و مارکسیسم، نوشته آندره پیتر، ترجمه شجاع‌الدین ضیاءیان. این کتاب از اون کتاب‌های خوبی است که کار ارزشی نکرد. مثلا در مورد همین مارکس و مارکسیسم بحث‌های ارزشی متعددی در ایران شده. شهید مطهری بحث‌های مفصلی کرده. عرض کنم به خدمتون جلال الدین فارسی اصلا 3 جلد کتاب راجع به تحلیل مارکسیسم نوشته، ولی من اونها رو به شما توصیه نکردم و نمی کنم به خاطر داشتن فرصت خوب به خودشون. انتشارات دانشگاه تهران هست این کتاب و بعد از انقلاب هم منتشر شده. کتاب خوبیست، من توصیه می کنم برادرانی که می خوان سیر تحولات اندیشه های مارکسیسم رو بررسی بکنن، این کتاب رو تهیه بکنن. اما دنباله بحثم، من ابتدا چند تا اسم می نویسم چون بهشون رجوع می کنیم، این اسامی رو شما داشته باشید. مثل از این تخت فقط من استفاده می کنم. تخت خودم دوباره می نویسم. لنین و استالین و مارکس و انگلس رو قبلا نوشته بودم دیگه، احتیاجی به نوشتن ها نیست. کالسکی، تروتسکی، روزا لوکزامبورگ، خروشوف، ماوتسه‌تونگ، ادوارد برنستاین، برنستاین یا برنشتاین هم میگم. برای اینکه تجدید خاطره برای برادران بشه عرض کردم که تئوری مارکس بر این اساس بود که دیالکتیک ماتریالیسم و ماتریالیسم تاریخی بر کل حرکت جهان حاکم هست و سیر تاریخی رو، جبر تاریخی رو به پنج مرحله تقسیم کرده بود: کمون اولیه، بردهداری، فئودالیسم، سرمایه‌داری، سوسیالیسم و نهایتاً کمونیسم. دوره سرمایه‌داری رو دوره پختگی و نهایت حاکمیت طبقه‌ای به عنوان استثمارگر بر طبقه‌ای به عنوان استثمار شونده قائل بود، تز آنتی تز، و معتقد بود که در این شرایط سرمایه‌داران و صاحبان کارخانجات برای سود بیشتر بر اساس تئوری ارزش اضافی، که ارزش اضافی رو هم خاطرتون توضیح دادم، سعی میکنن که هرچه سود بیشتر ببرن. سرمایه‌داران خورده، پتی بورژواها، نمیتونن رقابت بکنن. پتی بورژواها و سرمایه‌داران خورد یا مجبورن به خیلی کارگران اضافه بشن و شکست میشن، و یا اینکه به وسیله سرمایه‌داران بزرگ هضم میشن. در نتیجه یک طبقه بسیار کوچکی به عنوان کاپیتالیست ها و سرمایه‌داران خیلی عظیمی رو به نام پرولتاریا استثمار میکنن. برای سود بیشتر سعی میکنن که هرچی بیشتر از اون دستمزد کارگران کم بکنن و به سود خودشون بیفزاین، و با سیستم اتوماسیون یا اتوماسیون از ماشین بیشتر بهره میبرن. نتیجتاً کارگران بیکار افزوده میشه. کارگر بیکار که افزوده بشه، چون عرضه کار زیادتر میشه و تقاضا کم، دستمزد کاهش پیدا میکنه، به شرایطی میرسه که این شرایط دیگه غیر قابل تحمل برای پرولتاریاست و پرولتاریا اجباراً انقلاب میکنه، ابزار تولید و ماشین دولتی رو به دست میگیره و دوره به نام دوره سوسیالیسم یا دیکتاتوری پرولتاریا حاکم میشه. این دوره حاکمیت پرولتاریا یک دوره موقت و گذراست. بعد از اون که توانست کلیه ابزار تولید رو در اختیار بگیره، به تدریج دولت که در حقیقت نماینده طبقه حاکم هست، موجودیت خودش رو از دست میده و ما به سیستم کمونیسم یا همون حالت کمون اولیه برمیگردیم، جایی که نه استثمارگری وجود داره نه استثمار شونده. پیشبینی آقای مارکس این بود که در کشورهایی که از لحاظ صنعتی پیشرفته تر هستند، امکان بروز انقلاب بسیار زیاد هست، و این پیشبینیش این بود که ابتدا در کشورهایی مثل آلمان، هلند و انگلیس در اواخر قرن 19 یا اوائل قرن 20 انقلاب رخ خواهد داد. در اینجا ما برخورد میکنیم که به دو دسته تجدید نظر طلب و یا کسانی که به عنوان نظریات جدیدی رو ارائه دادن. از جمله این تجدید نظر طلب ها رو ما میتونیم از برنستاین که اینجا اسمش من نوشتم، یک روزنامه‌نگار آلمانی هست و همکار این آخرین کلمه ادوارد برنستاین یا برنستاین اسم ببریم. این شخص از دوستان انگلس بود و جمعیتی رو به نام جمعیت سوسیالیست های فیبیان یا فابیان ها در انگلیس به وجود آورد. سوسیالیست های فابیان ها یا فیبیان ها این شخص آمد نظراتی رو بر نظرات مارکس ارائه داد و در حقیقت نقدی از نظرات مارکس کرد. نظرات شامل این مسائل: یک، نابودی سرمایه‌داری به سرعتی که مارکس پیش بینی می کرد به وقوع نپیوست و قریب الوقوع هم نیست. دو، مبارزه طبقاتی اونطور که مارکس پیش بینی می کرد توسعه نیافت و طبقه متوسط نه تنها حذف نشد بلکه رشد هم کرد. سه، تمرکز صنعت بسیار کنتر و نامنظمتر از پیشبینی مارکس انجام شد. چهار، زیر فشار طبقه کارگر تمایلات اجتماعی در جهت کاهش استثمار کارگران بود. سطح زندگی کارگران بالا رفت و به نوعی رفاه رسیدند. عرض کنم اگر خاطرتون باشه میگفت که در اثر استثمار کارگران روز به روز فقیرتر و بیکارتر میشن. مارکس میگفت، آقای برنستاین گفت که این اتفاق نیفتاد، برعکس شد، بلکه در اثر تمایل اجتماعی که به وجود اومده بود یک مقدار زیادی امکانات و امتیازات به طبقه کارگر داده شد که اونها به یک نوع رفاه نسبی رسیدند و این رفاه نسبی موجب شد که جلوی انقلاب گرفته بشه. اینجا یک بحثی بعضی ها میکنن، میگن که مارکس در حقیقت به طبقه پرولتاریا خیانت کرد، برای که آمد عاقبت سرمایه‌داری رو نشون داد، گفت که اگر این کارا بشه، این کارا بشه پرولتاریا انقلاب میکنه. خب سرمایه‌داران پیش بینی کردن و آمدن و پیشگیری کردن، آمدن یه مقدار کمک کردن به کارگرها از طریق سندیکاها و بیمه اجتماعی دستمزد بیشتر و چه و چه و چه، خلاصه جلوشو گرفتن نگذاشتن که پرولتاریا انقلاب بکنه. و در حقیقت مارکس اگر نمیگفت بهتر بودی حرفا رو، که بعد لنین توضیحات دیگری میده. آقای خانم روزا لوکزامبورگ مسئله دیگری رو به ایشون، هم یکی از مارکسیست هاست که یک تئوری میلیتاریستی داده در مورد گرایشات میلیتاریستی در جامعه سرمایه داری. لوکزامبورگ اینطور بیان میکنه که جامعه سرمایه‌داری برای سود هرچه بیشتر اقتصاد رو نظامی کرده، بدین معنا که با برافروختن شعله جنگ و نتیجتاً فروش سلاح‌های جنگی سود کلانی رو از طریق کارخانجات تسلیحاتی نه تنها به دست میاره، بلکه با نیروی نظامی سعی میکنه سیستم و نظام سرمایه‌داری رو حفظ بکنه. و به همین علت به عمر خودش تداوم ببخشه، یعنی افزایش بده. اینا همه سعیشون این بود که یا توجیه بکنن که چرا انقلاب رخ نداد و یا اینکه نقد رو کنن. لنین آمد در قبال این مسئله نظرات جدیدی داد که مختصری رو من، بله بله، یعنی به علت هم خودش یک عامل سوددهی شد میلیتاریزم و هم عامل تداوم سرمایه‌داری شد. چون اگر یادتون باشه در اون شرایط که میگفت پرولتار، مارکس میگفت پرولتاریا قیام میکنه، به این مفهوم نبود که سیستم نظامی و ارتش میتونه سرکوب بکنه و جلوی حرکت پرولتاریا رو بگیره. این میگه که با ایجاد یک ارتش و با ایجاد سیستم نظامی نه تنها سعی میکنه که سود بیشتری از طریق فروش تسلیحات به دست بیاره، بلکه اون ارتش هم ضامن دوام و بقای سرمایه‌داری میشه. لنین دو نظریه داد. یک نظریهش این بود که سیستم سرمایه‌داری حالت جهانی پیدا کرده و علت اینکه انقلاب پیشبینی شده مارکس رخ نداد این بود که کشورهای سرمایه‌داری توانستند با انتقال فشارها به مستعمرات موقتاً خودشون رو از خطر انقلاب پرولتاریا نجات بدن. و در نتیجه در کشورهای سرمایه‌داری در مقابل یک سرمایه‌داری یا کاپیتالیسم گندیده سوسیالیسم گندیده‌ای هم به وجود آمد. اینجا جواب برنستاین رو میده، چون برنستاین گفت که چی؟ گفت که به کارگران کمک شد به یک رفاهی رسیدن، دیگه اینا انقلابی نیستن. حالا علتش رو اینطور توضیح میده آقای لنین، میگه به قیمت استثمار مستعمرات بود که سرمایه‌داران توانستند یک طبقه کارگر نیمه مرفهی به وجود بیارن که اینها دیگه روحیه انقلابی نداشته باشن. و اصطلاحی که به کار میبره میگه که در قبال سرمایه‌داری گندیده، سوسیالیسم گندیده‌ای هم به وجود آمد. و معتقد میشه که برخلاف پیشبینی مارکس دیگه امکان بروز انقلاب ابتدا در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری نیست. بلکه باید هر کجا که زنجیر استعمار سوستر هست از اونجا بریده بشه و انقلاب صورت بگیره. در مورد بین المللی و جهانی شدن سیستم طبقاتی این دلایل رو ذکر میکنه. یک، در جستجوی بالاترین نرخ سود، یعنی سرمایه‌داران در جستجوی بالاترین نرخ سود هستند. دو، در جستجوی بازارهای جدید. سه، کنترل منابع و مواد خام با ارزان‌ترین قیمت. میگه این دلایل وجود داره که به طرف کشورهای مستعمره هجوم میارن. نتیجه‌ای که به دست میاره اینه که تمرکز تولید سرمایه به حدی میرسد که انحصارات پدیدار میشود. منظورش همون کارتل ها و تراست هاست. چرا این مفهوم رو به کار میبره؟ میگه وقتی که سرمایه‌داری حالت جهانی پیدا کرد، دیگه هر بقال سر کوچه نمیتونه بره یه سرمایه‌دار بشه و بتونه بره مثلا افریقا رو هم سرمایه گذاری بکنه در اونجا. سرمایه های کلان میخواد، تمرکز سرمایه میخواد و بسیاری در این وسط خارج میشن از صحنه و هرچی سرمایه ها عظیمتر و انحصاری تر میشه. الان امروز این بحث هستش که سرمایه های کلان در دنیا در اختیار چند تا سرمایه داره، چند تا شرکت بزرگ هست که یک مجله هست در امریکا به نام مجله فورچون. فورچون یعنی خوشبختی، که البته خوشبختی منظورش از لحاظ پول و پله هست. 500 تا اول 50 تا شرکت بزرگ دنیاست که با این 50 تا شرکت هیچ شرکتی نمیتونه رقابت بکنه، هیچ شرکتی. بعد از اون 500 تا شرکت هست که اینها در ردیف دوم هست، حالت بین المللی داره و رقابت مطلوبی رو میتونن ارائه بدن. دیگه غیر از اونها هیچ شرکتی به پایینا نمیرسه. آقای لنین میگی که به علت بین المللی شدن سرمایه‌داری مسئله انحصارات به وجود میاد، تمرکز وسیع سرمایه در دست یک فرد و یک شرکت. به خاطر این مسئله سرمایه های مالی و بانکی ادغام میشن و در نتیجه یک اولیگارشی مالی به وجود میارن. به این صورت که کارخانجات، اونهایی که کارخانه دارن، اونهایی که صاحبان سرمایه کلان هستن، بانک ها رو هم در خدمت خودشون میارن. بانک هایی که پول مردم درش هست، پول اونها که نیست. و در اثر ادغام این دوتا با هم یک غول عظیمی به وجود میاد. آخرین مسئله رو که مطرح میکنه، میگه در اثر رقابت سرمایه‌داران کشورهای مختلف جهان میان اونها تقسیم میشه. و در اثر رقابت در تقسیم جهان میان سرمایه‌داران انقلاب رخ میده، مثلا جنگ رخ میده. و شرایطی به وجود میاد که پرولتاریای کشورها در مقابل هم قرار میگیرند، یعنی پرولتاریای مثلا آلمان در مقابل پرولتاریای انگلیس قرار. و در جنگ کی می جنگه؟ تمام سربازا هستن دیگه، طبقات محروم. و در چین شرایطی است که پرولتاریای آگاهی پیدا می کنند و قیام خواهند کرد. تز دیگری که لنین ارائه میده این هست که برخلاف نظر مارکس که معتقد بود پرولتاریا قهرن انقلاب میکنه و انقلاب پرولتاریا اجتناب ناپذیره، لنین معتقد هستش که هر انقلابی احتیاج به تجهیزات، آمادگی و استراتژی داره. و انقلاب به خودی خود صورت نمیگیره. ولذا باید برنامه ریخت برای انقلاب. از طرف دیگه در کشورهایی که پرولتاریا وجود نداره، لنین معتقد هستش که حزب در کشورهایی که حالت فئودالیسم هنوز داره، کشورهایی مثل روسیه که هنوز به مرحله صنعتی نرسیدن، چون پرولتاریا زمانی هست که جامعه صنعتی شده باشه و سرمایه‌داری کارخانجات و صنایع به وجود آمده باشه و در نتیجه طبقه به نام کارگر یا پرولتاری ایجاد بشه. به الا مارکس نه برای کشاورز اعتقاد داره که کشاورز میتونه انقلابی باشه که در دوره فئودالیسم زندگی میکنه و نه برای طبقات روشنفکر. آقای لنین میاد این مسئله رو میگه، من قبول دارم که در کشورهای فئودالیته مثل روسیه، روسیه تزاری، پرولتاریای نیست و ما در اینجا نمیتونیم سر کنیم. اینجا هم الان زنجیر سست امپریالیسم جهانی است. حزب کمونیسم میتونه جانشین پرولتاریا بشه. و به نمایندگی از طرف پرولتاریا قیام بکنه. در مورد حزب کمونیست، البته مارکس هم معتقد به حزب کمونیست بود. اصولا منیفست کمونیسم، منیفست مارکس که در فرانسه نوشته شد برای حزب کمونیست بود. منتها اعتقاد مارکس این بود که حزب کمونیست باید فراگیر باشه، مثل حزب رستاخیز زمان شاه میگفت حزب فراگیر، بدین معنا که همه پرولتاریا رو در خودش جا بده. ولی آقای لنین میگه که نه، چنین حزبی باید حزب روشنفکران باشه، گروه‌های محدود و اقلیتی که آگاه هستند به حقوق پرولتاریا با ایدئولوژی پرولتاریا و به مثابه پیشوای طبقه کارگر. و ستاد جنگی پرولتاریا قیام بکنند. پس متوجه شدید که آقای لنین از دو جهت حرکت میکنه، برای تو یک برای توجیه اینکه چرا انقلاب آقای مارکس رخ نداد، و دوم اینکه چگونه در کشورهای پیش از سرمایه‌داری میشه انقلاب رخ بده. و حتی دوره دیکتاتوری پرولتاریا رو معتقده که حزب کمونیست باید با دیکتاتوری حاکمیت داشته باشه، حزب کمونیست روشنفکرانی که اقلیت دارند. شما میدونید الان در کشورهای کمونیستی عضویت در حزب کمونیست یه مسئله بسیار مشکل و سختی است، و تعداد اعضای حزب کمونیست در کشورهای کمونیستی به شاید 1% یا 2% کل جمعیت نمیرسه. و وقتی یک کسی به عضویت حزب کمونیست پذیرفته میشه، یک افتخار بزرگه. یادم اولین کسی که یوری گاگارین بود که رفت به فضا، موقعی که برگشت اولین کسی بود که رفت به فضا، به عنوان یک جایزه عضویت حزب کمونیست رو بهش دادن و مفتخرش کردن که عضو حزب کمونیست بشه. پس در حقیقت برخلاف نظر مارکس که میگفت پرولتاریا اکثریت جامعه رو دارن و حکومت کمونیستی حکومت اکثریت خواهد بود، و دیکتاتوری هم اگر از دیکتاتوری اکثریت هست، اینجا میرسیم به این که آقای لنین میگه نه، دیکتاتوری اقلیت و اون هم طبقه روشن فکر.
خیلی از این که عضویت بکنه به عنوان حزب این سرعه
نیست؟ نه خیر اصلا تو این خط نیستش مطلقا. بله در ایران، بله البته در ایران هم حزب توده سازمان جوانانی داشت که اون سازمان جوانان دوره آزمایشی می‌گذروند، هر کسی هم عضویت حزب توده پذیرفته نمی‌شد. سازمان جوانان یه دوره آزمایشی بود، افراد اول عضو سازمان جوانان می‌شدند، بعد اگر در مسیر وفاداریشون و اعتقادشون مورد قبول قرار می گرفت، بعد به عضویت رسمی حزب پذیرفته می شه. مثلا فرض کن بله، اون توجیهی که اونا میکنن، توجیهی ما متقل است، توجیهی که اونا میکنن این هستش که چون این کشورها پرولتاریا وجود نداره. پرولتاریا چه معنی داشت؟ کارگر آگاه. یادتونه گفتیم کارگر، هر کارگری پرولتر نیست. میگه چون در اینجا اکثریت مردم عوام و ناسن، عوام هستن، و حق و حقوق خودشون رو نمی فهمند. ما مای حزبی، حزب روشن فکر که اقلیت هم هستیم و خوب می فهمیم که حق و حقوق اینها چی هست، لذا ما به نمایندگی ذکر میکنه، میگه نمایندگی این طبقه قیام میکنیم، انقلاب میکنیم، به دست میگیریم و اونها رو هم مجبور میکنیم که برن خوشبخت بشن. یعنی اینطور نیست که بگه که من آزادشون میکنم از قید حکومت‌های غاصب و دیکتاتور، بعد میگم خودتو هر کار بکنی. نه، میگه اونها حتی نمیفهمند کجا، چون اونجا بحث سوسیالیست گندیده رو مطرح میکنه. میگه تصور میکنه این کارگر که حالا بهش یه آپارتمان داده شده، یه خونه‌ای داده شده، این به حقش رسیده، ولذا این خطر وجود داره که حتی اگر از بعد از اون که انقلاب هم به ثمر رسید، باز این همون تمایلات سرمایه‌داری گندیده و فرهنگ سرمایه‌داری اثر بذاره روش. ما وظیفه حزب کمونیست، وظیفه خودش میدونه که قاطعانه با دیکتاتوری بر اینها حکومت بکنه و جهت بده. حتی بعدن برژنف دکترینی رو ارائه میده به نام دکترین حاکمیت محدود، که این رو الان چون اشاره شد من صحبت بکنم. میگه که کشورهای سوسیالیستی اونقدر آزاد نیستن که بتونن از سوسیالیسم، از کمپ سوسیالیسم خارج بشن، و هر و وظیفه دولت روسیه شوروی به عنوان پیش قراول کمونیسم این هستش که هر زمان احساس کرد کشورهای سوسیالیستی در خطر خروج از کمپ سوسیالیسم هستن، با اعمال زور و قوه قهریه جلوشو بگیره. و میدونید عملا هم در مجارستان و چکسلواکی انجام داده این مسئله رو. بله، برژنف میدونید حاکمیت نامحدود هست برای کشورها، یعنی کشورها استقلال و حاکمیت دارن در محدوده سرزمین خودشون، هر که دلشون میخواد بکنن، هیچ کس هم حق دخالت در زندگی و سرنوشتشون نداره. آقای برژنف دکترین حاکمیت محدود رو برای کشورهای سوسیالیستی ارائه میده، میگه که این کشورها حاکمیتشون فقط تا اون حد هست که از کمپ سوسیالیسم خارج نشن، و چنانچه خطر خروج از کمپ سوسیالیسم وجود داشته باشه، بر همه کشورهای سوسیالیستی و به خصوص بر روسیه شوروی فرضه که جلوی این خطر رو بگیر. بله، الان بله، الان پیمان ورشو یکی از وظایفش حفظ کمپ سوسیالیسمه، و به چکسلواکی و مجارستان هم که حمله کردن در چارچوبه پیمان ورشو بود. عرض کنم عملا قبلا اینطور شده در دو کشور، یکی کشور یوگسلاوی که البته یوگسلاوی اصلا به کمپ سوسیالیسم نپیوست، و یکی هم آلبانی بود. این دو کشور خودشون رو تقریبا از کمپ سوسیالیسم خارج کردن، ضمن این که سیستم سوسیالیستی خودشون رو حفظ کردن. و حتی مثلا کوبا هم با وجودی که یک کشور کمونیستی هست، ولی به پیمان ورشو ملحق نشد. این در حقیقت یک بهانه هست برای روسیه شوروی که بتونه به این کشورها سلطه داشته باشه.
این
آلبانی این وضعش فرق میکنه، این دو کشور اصولا هر دو فرق میکنه. یوگسلاوی به کشورهای سرمایه‌داری خیلی نزدیک تره، و تقریبا وقتی که شما به یوگسلاوی میرید و بعد به یک کشور سرمایه‌داری، خیلی تفاوتی رو احساس نمی‌کنید. آلبانی کشوری است که هیچ کس قبول نداره به عنوان زمانی که حالا یه خور خسته شدید من برای تو توضیح بدم. خروشوف تز همزیستی مسالمت آمیز رو یادتون بحث کردیم در ترم گذشته مطرح کرد. ماو تسه‌تونگ دعوا شد با خروشوف، گفت که تو رفتی با سرمایه‌داری ساختی. آلبانی هم از ماو حمایت کرد و گفت که بله، رابطیشو با روسیه قطع کرد، حتی به رابطی سیاسی دیپلماسیشو قطع کرد و از پیمان ورشوم خارج شد. گفت که خروشچف به کمونیسم خیانت کرده، آقای انور خوجه بود که مثل که مرد. بعد موقعی که ماو مرد و آقای دونشیاوپینگ جهت داد به طرف چیز، با پکن هم رابطش قطع کرد، گفت اینا هم خیانت کردن. تنها جایی که به عنوان جهان کمونیسم واقعی میدونه فقط خود آلبانی است و تز نه شرقی نه غربی رو در حقیقت اول اونها به این صورت پیاده کردن. کشوری بسیار افراطی از لحاظ اعمال تزهای کمونیستی و با یک برخورد خشن فرهنگی سعی میکنن که معیارهای کمونیستی رو ببینن. اونجا مسلمان هم زیاد داره و تلاش زیادی کردن که بتونن اسلام رو کلن از بین ببرن در اونجا و وضع خیلی بدی برخورد میکنن. در حال کاتولیک تر از پاپ که میگن همین آلبانی هستش. رابطه ایران با از لحاظ بین المللی رابطه یه چیزی ندارن، مثلا نامطلوبی ندارن، ولی ایران آلبانی خیلی سعی کرد خودش رو با جمهوری اسلامی نزدیک بکنه و یکی دو مرتبه هم که آمده ایرانو که ما نه شرقی نه غربی هستیم، شما نه شرقی نه غربی هستید، همکاری بکنید. در سازمان ملل تقریبا موازی که میگیرن موازی مشابه، چون هم ایران با امریکا مخالفت میکنه، هم آلبانی، هم ایران با مثلا بسیاری از نظرات شوروی. مثلا حتی ببینید بعضی جاها، مثلا ماجرای افغانستان، بعضی از کشورهای اسلامی دوست ایران هم مخالفت نمی کنن. مثلا سوریه و لیبی هرگز نیومدن اعتراض بکنن به اشغال افغانستان، ولی آلبانی می کنن. از لحاظ اتخاذ مواضع خیلی نزدیک هست. فکر نمی کنم اثر دیگه بعضی که الان داره و باید از اون موضعش یه مقدار تخفیف بده. وقتی خواست تخفیف بده از لحاظ ایدئولوژیک یا به چین نزدیک میشه یا به شوروی و بعد دیگه من نه شرقی نه غربی نخواهد، چون اون خیلی الان تندتر از همشونه. به این معنی نیست که میانه یه شرق و غربه، بلکه از شرق خیلی اون طرف تر. به نخیر یه حالت دربسته ای رو داره و بحثی که ما چند پیش در سیاست خارجی جمهوری اسلامی داشتیم که آلبانی مثل یک کشوری میمونه که از لحاظ ابزار و قدرت هم چیزی نداره، موافقت یا مخالفت چون خیلی نقشی نداره، کشور فقیری هست، موقعیت استراتژیکی هم نداره و لذا خیلی هم مسئله نیست. های های هوه هم بکنه تأثیری در مسائل شرق و غرب نمیذاره، به همین علت هم توانسته این موقعیتش حفظ کنه. ولی اگه موقعیتش استراتژیکی بود مثل چکسلواکی، مثل مجارستان یا لهستان، مسلماً شوروی نمیذاش به این سادگی سر و سر راه بندازه. حدودش هم 14 میلیون 15 میلیون قدر جمعیت داره. دقیقاً در ذهنم نیست. بله؟ بله، اندازه عراق هستش. آره، یا تیرانا، رادیو تیرانا. حالا من میگم آلبانی رو هست، موقعیت استراتژیکی هم نداره و لذا خیلی هم مسئله نیست. های های هوه هم بکنه تأثیری در مسائل شرق و غرب نمیذاره، به همین علت هم توانسته این موقعیتش حفظ کنه. ولی اگه موقعیتش استراتژیکی بود مثل چکسلواکی، مثل مجارستان یا لهستان، مسلماً شوروی نمیذاش به این سادگی سر و سر راه بندازه. حدودش هم 14 میلیون 15 میلیون قدر جمعیت داره. دقیقاً در ذهنم نیست. بله؟ بله، اندازه عراق هستش. آره، یا تیرانا، رادیو تیرانا. حالا من میدم آلبانی رو. نه این چونه تر نه یک نواختی بیشتری داره قذافی. هیچی یک نواختی، یعنی شما روی قذافی اصلا نمیتونی حساب بکنید. بله اون دوالیشون ثابته ولی نه نه ندارم چون. خب من در مورد کاوتسکی و تروتسکی هم اشاراتی بکنم. در کمونیسم شما به سه تا بین الملل برخورد میکنید: بین الملل اول، بین الملل دوم و بین الملل سوم. براتون توضیح بدم که این بین الملل ها چیه، یا انترنسیونال اول، انترنسیونال دوم و انترنسیونال سوم. بلکه از این مطرحه که در حقیقت اتخاذ موازی شد. اولین کنگره بین الملل کارگری در سال 1864 در لندن تشکیل شد که مارکس خودش نقش فعالی 1864 و در قطعنامه این و در تشکیلش داشت، مثلا معروف به انترنسیونال اول. انترنسیونال دوم، مذارت خواهد قبل از که انترنسیونال دوم رو بگم، در قطعنامه این کنگره اول اعلام شد که پرولتاریای جهان باید برای پیروزی انقلاب جهانی حزب به خصوصی برای خود ایجاد نمایند و وظیفه این حزب باید کسب قدرت سیاسی باشد. انترناسیونال دوم در که به صورت سازمان مشترک احزاب سوسیالیست در 1889 تشکیل شد جاشو نگفته، حالا میتونم به تو پیدا بکنم. بله، نظریات و گرایشات پارلمانتاریستی رو ارائه داد. به این صورت که بدون انجام انقلاب پرولتاریا از طریق ابزار موجود در کشورهای سرمایه‌داری، یعنی انتخابات و کسب کرسی‌های پارلمانی، میتونیم به قدرت سیاسی برسیم. و در این کنگره مطلقاً اشاره‌ای به دیکتاتوری حزب کمونیست نشد. کاوتسکی سردمدار این نظری بود. که البته در این کنگره بین لنین و کاوتسکی درگیری سختی در گرفت و لنین کاوتسکی رو به عنوان یک فرصت طلب یا اپورتونیست معرفی کرد. کاوتسکی آلمانی بود. کاوتسکی یک نظریه دیگری ارائه داد به نام کسادی دائم. بله بله قبول شد. الان احزاب سوسیالیستی و کمونیستی اروپای غربی بر این شیوه عمل میکنن و میبینید مثلا در بعضی جاها مثل ایتالیا حتی به قدرت هم رسیدن که احزاب سوسیالیستی رو. فرانسه سوسیالیست ها به قدرت، کمونیست ها نرسیدن ولی سوسیالیست ها رسیدن. یعنی قبول کردن که سیستم پارلمانی رو بپذیرن و در همین کانال برن جلو و قدرت به دست بگیرن. کاوتسکی نظریه کسادی دائم رو هم مطرح میکنه. معتقده که شیوه سرمایه‌داری کسادی دائم معتقد است که شیوه تولید سرمایه‌داری رو به کسادی است و پرولتاریا اگر نمیتونه قدرت سیاسی رو به دست بگیره باید ستیز طبقاتی رو تا اونجا تشدید کنه که حالت کسادی دائم برقرار باشه و این کسادی دائم موجب محو سرمایه‌داری خواهد شد. به چه طریق میتونه تشدید بکنه؟ از طریق سندیکاهای کارگری، اعتصابات، درخواست افزایش دستمزد، همین کارهایی که الان در کشورهای اروپای غربی و امریکا دارن انجام میدن. بله. انترناسیونال سوم. بله. که چی؟ خب اون اصلا میگه که احتیاجی به انقلاب نیست. کاوتسکی وقتی میگه از طریق پارلمان برید و قدرت سیاسی رو به دست بگیرید، او دیگه اصلا انقلاب کارگری رو نفی میکنه کلا. و بعد هم میگه که شما از طریق سندیکاها میتونی اونچنون قدرتی به دست بیارین که این قدرت موجب بشه که شما بدون انقلاب با همین ابزار قانونی مثلا اعتصاب. شما می‌بینید در پارسال در انگلیس یک سال تقریبا یک سال بیشتر اعتصاب کارگران معدن طول کشید و خسارات زیادی وارد اون به سرمایه داران. میگی که به این وسیله شما میتونید به قدرت برسید بدون این که خون بریزید، بدون این که قیام بکنید، کار غیر قانونی بکنید. لنین در سال 1920 انترناسیونال سوم رو وجود میاره که معروف میشه به کومینترن. کومینترن، این کومینترن مخفف کامونیست اینترنشنال هست. که به دعوت حزب کمونیست شوروی. بله. کمونیست کامینترن.
coming term.
Coming turn.
بله.
در این کنگره به دعوت حزب کمونیست شوروی، احزاب کمونیست دنیا موظف میشن که برنامه‌های خودشون رو با برنامه کامین ترن تطبیق بدن و احزاب برادر باید از خط مشی حزب کمونیست شوروی پیروی بکنند و حق داشتن نظریه مستقلی از خودشون ندارن. حفظ مهد کمونیسم یعنی روسیه شوروی به عنوان پیشقراول حاکمیت پرولتاری جهانی بر همه واجب، پیشقراول. الان امروز ما همچه حرفی میزنیم، میگیم که حفظ جمهوری اسلامی بر همه مسلمانان دنیا واجبه. حضرت امام همین هفته پیش فرمودن بلا تشبیه، اونا هم همین گفتن که همه کشورهای کمونیستی و احزاب کمونیست، چون ما کشوری نبود، احزاب کمونیست در تمام دنیا اولا موظفن که از دستورات حزب کمونیست شوروی پیروی کنن، تابع خط مشونا باشن و در حفظ و حراست اون هم بپردازن. اینجاست که بین آقای لنین و تروتسکی اختلاف میفته. تروتسکی معتقد بود که انقلاب کمونیستی وقتی موفقه که در همه جهان رخ بده. و پرولتاریای روسیه باید در جهت صدور انقلاب به همه دنیا تلاش بکنه. و تز انقلاب دائمی رو مطرح میکنه. در حالی که لنین و استالین تکیه خودشون رو در درجه اول بر پیشرفت روسیه شوروی میگذارن. و معتقد هستن که ابتدا باید جامعه کمونیستی و ایدئال در روسیه شوروی بسازیم به هر قیمتی که شده و در حفظ و حراست روسیه تلاش بکنیم. تا بعد به سراغ بقیه دنیا بریم. بله، هم ایدئولوژیکی هم استراتژیکی. یه چیزی شبیه به این اول انقلاب ما هم بحث داشتیم با لیبرال ها. لیبرال ها می گفتن که شما به جای صدور انقلاب بنشینید اول ایران رو به عنوان الگو بسازید، با کمک امریکایی ها ساخت و پاخت بکنید، چه بکنید، فلان بکنید، بهمان بکنید، بذارید جامعه اسلامی در ایران ساخته بشه، بعد خود مردم دیگه میرن از شما تقلید میکنن. و میبینیم که بعد لنین و استالین در همین شیوه میره با سرمایه‌داری هم سازش میکنه و آغاز سازش اونها از همینجا شروع میشه. تروتسکی معتقد نبود، معتقد بود که نه، باید از همین حالا حرکت ما اینجا به عنوان سنگر اول باشه و بریم سنگر اولی که فتح کردیم بریم سنگرهای دیگه رو فتح کنیم. جمله میگه تروتسکی، میگه مکتب مارکس میبایست بین المللی باشد و یا اینکه اصلا نباشد. بله، از لحاظ این تز بر به خاطر اینکه از همه احزاب کمونیست دنیا دعوت کردن در مسکو و کنگره معروف شد. و بعد چرا میگن انترناسیوناله؟ به خاطر اینکه یک تز خاصی رو ارائه میده که اون تز بعدن هم تا مدت ها که تغییر نکرده حاکم و پابرجاست. مثلا ما انترناسیونال چهارم دیگه نداریم بعد از اون تاریخ، و اگر تغییر تبدیلاتی بعدن داده شده نگفتن به عنوان یک نظریه جدید هست انترناسیونال چهارم. نظریه لنین، بله نظریه لنین. تروتسکی میدونی وزیر خارجه، اولین وزیر خارجه روسیه شوروی بود و به همین علت اختلافش که با استالین افتاد کنار رفت و بعدم روسیه که سر به نیستش کردن. راجع به مسائلی که بعد از جنگ جهانی دوم رخ داد، شما خسته شدید، من میذارم برای هفته بعد که خروشچف و ماو تسه‌تونگ مطرح هستن، زیاد نیست و به هر حال اشاره خواهد شد انشاءالله هفته آیند. بله بله. بله. خبرهای هم جلوی جبهه و هم پشت جبهه به حمدالله خیلی خوب، بسیار تا بسیار مسرت بخش و موفقیت آمیز در سطح جهانی اثر بسیار مطلوبی داشته. اصولا این اولین حرکتی بوده که ایران در جهت اشغال یک شهری کرده. تا به حال هرچه ما پیشروی میکردیم پیشروی تو بیابون بود یا تو آب بود، محسوس نبود که ما یک جایی رو هم میتونیم بگیرم و فتح کنیم. اشغال بندر فاو و به احتمال زیاد به زودی انشاءالله عمرقصر رو فتح خواهند کرد، این یک مسئله بسیار حساسی است هم از لحاظ منطقه‌ای و هم از لحاظ داخل عراق. از لحاظ منطقه‌ای خط مهمترین نگرانی امریکا و کشورهای غربی هم مرز شدن ما با کویت و عربستان، اینا خطرشون این رو بیشتر نگرانش هستن. بی بی سی چند شب مرتب میگه ایران در 50 کیلومتری پایتخت کویت قرار گرفت. علتش هم این هستش که تمام تأسیسات نفتی هم کویت و هم عربستان در این طرف هستش و نزدیک به این مرز هست و لذا این احساس رو میکنن که هم امکان نفوذ هست به طریق به طرق مختلف عواملی که چه از اونجا بخوان حرکتی بکنن از داخل کشورهای کویت و عربستان بخوان و چه از این طرف بخوان حرکتهایی بکنن، و این یک خطر بزرگی است که به این سادگی اون وقت دیگه عربستان سعودی نمیتونه تولید نفتشو ببره 6 میلیون برسونه یا قیمتو بیاره پایین. از لحاظ داخل عراق هم باز این موضوع اهمیت ویژه‌ای داره به چند دلیل. یکی این که دسترسیش به خلیج فارس مطلقاً قطع شده. بله، شما نقشه ندیدین؟
با کویت و عربستان هم نزدیک
آمریکا است.
منطقه بی‌طرف دیگه بی‌طرف نیست. تقسیم شد بین عربستان و کویت. این اگه خلیج فارس رو در نظر بگیریم، این بندر فاو اینجاست، این کویت، دنبالش این عربستان، این هم جزیره بوبیان، اینجا بصره هستش، اینجا مرغسره.
مرغس شهره؟
بندری.
مهمتر از فاوه؟
از لحاظ نظامی آره، پایگاه دریایی وسیع اونجا وجود داره. این رو خور عبدالله که ما الان روی این کاملا تسلط داریم. این طرفش رهابیش خیلی باریکه، یعنی قابل عبور کشتیرانی اصلا نیست. در نتیجه الان کشتی های عراق اینجا محبوس شدن، در محاصره ما هستن. حرکت از اینجا حدود 50 کیلومتر، تقریبا رسیدن به 10-15 کیلومتری امرقص. امرقص که فتح بشه، راه به کویت کلن بسته میشه، راه بسته به کویت
که
بله
از عربستان.
فقط میمونه راه عربستان. این منطقه یه منطقه است که کلن منطقه مردابیست، معروف به حورالحمار. اون وقت نه، حالا میخوام عرض بکنم که برعکس ماها، یعنی بچه های ما دیگه مسلط شدن به نحوه جنگیدن در آب. عربی ها فقط میتونن با زرهی حرکت بکنن، یعنی باید با تانک بیان جلو، با نفربر بیان جلو. نفربر و تانک داخل این منطقه نمیتون اصلا بیاد، اغلبشون هم میاد توی گل میشه، ولی بچه ها با یه جسه را میفتن و میرن جلو. و این قسمت که گرفته بشه الان نیرویی در این پشت نداره، چون اصلا تصورش نمی کرد که ما به اینجا اصلا برسیم. مجبور خواهد بود که از اون منطقه نیرو بیاریم این طرف. اگه از اون منطقه نیرو برداره اون وضعیت ما در اونجا خیلی خوبیش. الان دو تا طرحه. یه طرح اینه که بصره، ما الان هم در شمالش هستیم، هم در غربش، هم در جنوبش، که با یه حرکت گازنبوری بصره رو اشغال بکنن. برای طرح همین که همین ادامه پیدا بکنن، بیان این جاده رو بگیرن و به این طرف ادامه.
این بصره
از لحاظ نه، الان راهی که به کویت هست. چرا؟ اولا میدونیم بصره دومین شهر عراقه، این از لحاظ وسعت و جمعیت این اصلا خیلی مهمه. فرض بکنیم که اصفهان رو بیان بگیرن یا اهواز بگیرن، آبادان آبادان هم شهر دومی شهر نیست، اصفهان بگیرن، بله اصفهان یا مشهد بگیرن، اون برای یک کشور خیلی مهمه. روی این لحاظ از لحاظ روحی خیلی اثر میذاره. از لحاظ نظامی اگر ما راه کویت رو قطع بکنیم دیگه نه، بصره اون اهمیت خودشو از دست میده. نه این دفعه دیگه نگفت آقا میشین چشم بر. نه برعکس گفته که ایران توانسته جای پای برای خودش باز کنه. نه 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 خوشبختانه الان بس خیلی خوبه، من تماس داشتم با جبهه و خوشبختانه رفتن، یعنی بیش از اون چی که تصور میرفت جلو رفتن. البته اطلاع داری دیروز یه خبرنگار آلمانی روزنامه اشپیگل اینجا موقع با مارقش که کرد و مرد.
حالا اینو جنازه موسیقی ایران نمیدیم، اینقدر مصابه ها تا سلام اینا خلاصه
آره. این الان اینجا فاو، این بهش میگن شبه جزیره فاو.
جاده میخواد یا اینکه بدون این خیابونا میتونه
راه بره؟ ما جاده داریم. ببینید اول یه جاده از بصره است به فاو. نه چیز میخواد، تانک نمیتونه بره. تمام مردابه. اون یه مقدار بالاتر هستش. هست. چرا؟ جاده بصره کویت ولی خب زیر آتش بودن فرق میکنه با اینکه. نه اینطور نیست. والا خود جاده بصره بغداد هم ما در 6 کیلومتریش هستیم. زیر آتشه. که چی؟ نه فکر نمی کنم. البته پاتک به طور طبیعی همیشه بعد از هر حمله ای باید انتظار داشت و این بیشترین پاتک رو هم اینجا به کار برد، برای اینکه خیلی روی روحیه عراق اثر گذاشته و واقعا هم یه معجزه بوده. شما حساب بکن. بله الان فعلا بیشتر دارن اون حرکت هایی که می کنن در جهت تثبیت موقعیت خودشون هست و دفع پاتک ها نمیتونم. سقوط میکنه دیگه. نخیر بله، یا ضد هوایی میخوره بهش یا موشک از هواپیما. یه مقدار البته نه زیاد، مخصوصا بعد از اون که ما تنگه هرمز رو بستیم و کشتی ها رو تفتیش میکنیم، الان دیگه از طریق کویت خیلی کم چیزی میاد، بیشتر از طریق اردن میاد و ترکیه. الان ترکیه هم الان وضعش خوب نیست به خاطر کردها اونجا مسلط شدن. کردهای عراق بر منطقه موسل و کرکوک بره از بندر عقبه میاد، از طریق اردن بیشتر میاد. والا هنوز شوک، در حال شوک هستن. احساس من اینه که احتمال هست که بعد از یکی دو هفته که از این حالت شوک خارج بشن دیگه به فکر بیفتن، میگن خیلی خوب حالا شما دیگه تشریف ببرید. بله به صدام. خب نه خیلی راحت میتونم بگن همونه که به شاه گفتن بره. بله بله این احتمال هست. یعنی کشورهای خلیج فارس به این جمع‌بندی خیلی وقت پیش رسیدن، منتها با سیاست ریگان. اگه کارتر سر کار بود حتما این کارو می‌کردن. ولی ریگان این خصوصیت نداره، اون میگه بزنی تا آخر، تا آخرین تیر ببینیم چی میشه. و ولی این اشغال بندر فاو اهمیت بسیار زیادی داره و میدونن که با این وضعیت دیگه امکانه این نیست که نجات پیدا بکنه صدام. احتمال این هستش که به جهنبندی برسن و خلاصه مرخص کنن. بالاتر یه مقدار این بالاتر تقریبا از اینجا. خب موفق باشید ان شاءالله.